خارج اصول فقه جلسه 36 یک شنبه 18 9 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم انا نشکو الیک فقد ولینا و امامنا. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم انصر الاسلام و احله و اخذل الكفر و النفاق و الشرک و احلها. مستحضر باشید، بحثی که ما شروع کرده بودیم فی اقتضاء سیقه الفور او تراخی، قرار بر این شد که سیقه امر، و البته اضافه کنید داخل پرانتز و ما یعدی معنا صیغت الامر، نه دلالت بر فور کند به خصوص، نه دلالت بر تراخی کنه، چون صیغه توانش طلب طبیعت و لا غیر. البته یک بار انجام دادن به نظر آقای آخوند کفایت می کند و دیگران، چون تکرار و تعدد یا تراخی، اون قبلی باش اینم همینطوره، چه فور یعنی تراخی، بیان زائد می خواد، همونطور که در اونجا تکرار بیان زائد می خواست. حالا یه بحثی را آقای آخوند تو این آخر فصل دوم دارند، من مطرحش میکنم، البته بیشتر یه هدفی دارم برخلاف دور سابق که ما مطرحش نکردیم. در این دور لازم میبینم به خاطر اون نکته که حالا عرض میکنم اون نکته چیه، نکته عام مطرحش کنیم، و اون اینه که اگر قائل شدیم که صیغه اقتضای فور میکنه، همینجا اگر دقت کنید بحث ما در نگاه اول کم ثمر میشه، چون ما قائل نشدیم که صیغه اقتضای فور داره، ولی لو قلنا باقتضاء صیغه الفوره، آیا اقتضا میکنه که اگر آن اول نتوانستی آن بعد انجام بده، یا اقتضا نداره؟ حالا فرض کنید ما قرینه ای نداریم، معلومه که بحثم در فرض عدم قرینه است. اگر بخوام یه مثال واقعی بزنیم، مثلا امر حکومتی از طرف من له الامر، مثل پیامبر، مثل امام، اگر امری صادر شد و انسان نتونست در آن اول انجام بده، یا اسیان کرد، عصا، لو عصا، اگر اسیان کرد آن بعد باید انجام بده یا نه. مثالی میزد این یادتون باشه، سجده قرآن که فوری هم هست، دلیل هم داره، حالا اون دلیل داره ولی اقتضای صیغه نیست، ولی بالاخره فوره. حالا اگر کسی نتوانست فوراً انجام بده، یا عصا، من همینجا بگم نمیدونم چرا آقای آخون فرض رو اسیان بردن فقط، بعضی وقتا عصا نیست، عجزه هست. اگر عصا، اگر عجزه، آیا آن بعد باید انجام بده یا نه؟ آقای آخوند می‌فرمایند که اینجاست که بحث نفیس و عام میشه. گفتم نکته داره اینجاست. ایشون می‌فرماید که ما باید ببینیم در این موارد اتیان فوراً به نحو وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه. تو اون مثال سجده برای شنیدن آیات قرآن در سور عزائم، آیا ما مأمور به سجده هستیم با قید فور، یا مأمور به سجده و فور؟ واو بیارید. اگر اولی باشه میشه وحدت مطلوب، و طبیعتاً اگه نتوانستید انجام بدید دیگه معنا نداره انجام بدید، چون فوراً مطلوب بود. اما اگر به نحو دوم شد، تعدد مطلوب، خب شما نتونستید فوراً انجام بدید، اما اصل مطلوب که از بین نرفته، در فور دوم، فور سوم انجام بدید. اینجاست که این اصولی سترگ می‌فرماید بحث حاضر ما مبتنی بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوبه. من داخل پرانتز بگم، ببینید یکی از جاهایی که یک فقیه، یک اصولی قوتش معلوم میشه اینه که ببینه بحث رو به کجا باید ارجاع بده. توجه میکنید؟ حالا واقعا شاید خیلی ها کفایه رو نمیدیدن، این سوال پیش میومد براشون، نمیدونستن باید ریشه رو کجا پیدا کنن. آقای آخون راهنمایی میکنه، میفرماید ریشه پاسخ به این سوال که اگر عصا فوراً بعداً باید انجام بده یا نه، رو این مسئله مبتنیه که آیا در اقتضای صیغه فور را وحدت مطلوب خوابیده یا تعدد مطلوب. بعدشون خودش هم جواب میده، میفرماید که از صیغه حتی بناءً علی اقتضائها الفور، اصلا فرضمون همینه، بعضی آقایون دیر اومدن حواسشون باشه، فرض ما اینه، حتی بنابر اقتضائها الفور لا یدل که این فور به نحو تعدد مطلوبه یا به نحو وحدت مطلوبه. این آقایان طرح بحث، سوال، اینم جواب. حالا اگر اجازه بدید برخی نکات رو هم من اضافه کنم، حالا برخیش داخل برگتون هست، هم برگه 316، ولی درگیر برگه نباشید، یه بخشش هم در صفحه بعد میاد. حالا فردا انشاءالله دستون میرسه. ببینید چند تا نکته. نکته اول اینه که من یادم از همون وقتی که کفایه رو شروع کردم به خواندن، یعنی تحصیلن، هنوز حاشیه رو دارم بر اون کفایه، که آقای آخون میدونید خوب بود که دو تا بحث رو مطرح میکردن و این دو تا بحث، یعنی دو تا سوال که بعد دو تا بحثه، تو عبارت کفایه قد خمر خمیرا تخمیرا، به هم خمیر شده. دو تا بحث چیه؟ یکی همین که حالا شنیدید که اگر ما گفتیم صیغه اقتضای فور داره ولی مکلف معصیت کرد و آن اول انجام نداد، آیا در آن بعد باید انجام بده یا نه؟ کلن ساقط میشه. دوم این که اگر گفتیم دال بر فوره، خب، و با آن اول اگر انجام نشه در آن اول ساقط نمیشه، آیا در آنات بعد فورا لازمه انجام بشه یا نه؟ به نظر شما این بحث قابل تر نداره؟ قابلیت تر؟ تو داستان سجده برای قرآن اگر آن اول انجام نداد، آقای آخون دارن که آیا کلن سجده ساقط میشه یا باید آن بعد انجام بده؟ خب یه سوال اینه که اصلا فرض کنید باید آن بعد انجام بده، اصلا به دلیل رسیدیم، آیا باید فورا انجام بده یا فوری بودن آن بعد دلیل میخواد؟ مثلا فرض کنید یادش رفت سجده قرآن بکنه، یادش رفت داشت قرآن میخون، سجده واجبم خون، فوری گوشی زنگ زد رفت تو گوشی دیگه، بعدم یادش رفت. فرضم بکنید مبنامون اینه که باید دوباره هر زمانی شد انجام بده، آیا باید فورا انجام بده یا حالا که دیگه آن اول نشد آنات بعد لازم نیست عجله کنه؟ تو سجده صف که بلدید مسئله شو، میگن سجده صف واجبه، وقتش هم بعد نمازه، ولی این تو نیست که اگر انجام نشد بعدش نباید انجام بشه، باید انجام بشه. حالا اگر آنات بعد باید انجام بشه، آیا اولین فرصت ممکن یا میتونه مثلا بگه میرم منزل وضو میگیرم، وقتی میخوام نماز مغرب بخونم سجده سهو نماز عصر رو انجام میدم؟ خب جای بحث رو گفتگو داره. اگر شما کفایه رو نگاه کنید، آقایون کفایه الان پیشتونه ها، عین عبارت رو من کپی کردم براتون آوردم که یه وقت کفایم نخواستید نگاه کنید، برگه رو نگاه کنید یا گوشیتون رو نگاه کنید. این دوتا بحث ها جدا نشده، در حالی که قابل جدا شدن. البته بهتون بگم اگر از من بپرسید، ما بر فرض که قائل بشیم آن بعد لازم انجام بشه، جواب این که حالا آن بعد فورا باید انجام بشه، جواب به نظر مثبته، یعنی معنا نداره. یه واجب فوری، بله، یه واجب فوری که حالا در آن اول انجام نشده به هر دلیل، معنا نداره که اگر قائل شدیم که آن بعد باید انجام بشه بگیم که با تراخی. در واقع همون دلیلی که اقتضا بکند فور برای آنات بعدم هست. اما به هر حال ببینید روشن بودن جواب معناش این نیست که ما مطلب رو به هم قاطی کنیم، به هم خمیر کنیم، مثلی که آقای آخون این کارو کردند. خب این یه نکته، داریم نکات فرمانش آقای آخون رو میگیم دیگه. نکته دیگه که من دارم نگاه میکنم براتون عرض بکنم اینه که بله، نکته دیگه اینه که آقای آخوند، حالا شبم بیشتر دقت کنید، میفرماید لو قلنا باقتضاء صیغت الفوره، و این نزاع رو مطرح میکنه. خب اینجا ممکنه دیگه تو برگه نیستا، بعدن اضافه میکنیم به برگه، حواستون به برگه نباشه. ببینید اینجا ممکنه کسی بگه که شما نه صیغه رو خصوصیت بدید، نه فور رو به صیغه نسبت بدید تو بحث. یعنی اینجور بگید، بگید که چه صیغه، چه شبه صیغه، مثل اسم فعل، فعل مضارع در مقام انشا، درست؟ خب هر چی، چه قرینه خارجیه، چه قرینه خارجیه، اگر اقتضای فور بکنه. الان در سجده واجب قرآن نگاه بکنید، ما از خود صیغه که در نمیاریم که این آیات که میخونید سجده کنید، قید فوراً آمده بلا فاصله سجده کنید، خب قرینه خارجی است. آیا به نظر شما این بحث قابلیت تر نداره؟ یعنی بگیم اگر از قرینه خارجیه فوری فهمیده شد، آیا فوری که فهمیده بشه در واقع فوراً ففورنه یا فوراً در آن اول؟ حالا طبق بحث ما به طوری که در آنات بعد دیگه اصلا تکلیف ندارید، یا تکلیف دارید اونم فوره. پس این که ما بحث و منحصر به صیغه بکنیم، البته میدونید آقای آخون چرا این کار کردن؟ چون آقای آخون تو این به اصطلاح بخش دوم، همین فصل دوم، دارن اقتضاعات صیغه رو میگن. از اولا دست کردن تو پوست گردو، دست خودشونو بردن تو اقتضاعات صیغه. حالا که بردن تو اقتضاعات صیغه، لذا فور و تراخیرم بردن تو اقتضاع صیغه، مره و تکرارم بردن تو اقتضاع صیغه، تعبدی و توسلم بردن تو اقتضاع صیغه، لذا ربطش میده به صیغه. ولی به شما بگم فضلا، به شما بگم که انحصاری به صیغه نداره. یعنی این بس قابلیت طرح را به طور عام داره. اینم یه نکته. نکته دیگم که اشاره کردم ولی چون میخوایم شماره بزنیم دوباره تکرار میکنم، ایشون فرضی که طرف اسیان بکنه میاره، بهش لو عصا لوجب علیه الاتیان و بهی فوراً. در حالی که دیدید من توضیح که میدادم گفتم عصا لازم نیست، لو نسیه، لو عجزه، بله، هرچه به هر دلیلی اگر انجام نده، این بس قابلیت طرح داره. یه نکته دیگه از خارج دقت کنید. نکته دیگه ببینید، آقای آخون فرمودن که این که بگیم آن بعد باید انجام بشه یا آن بعد نباید انجام بشه، مبتنیست بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، درسته؟ بعدم گفتن که هیچ کدام از وحدت و تعدد از صیغه در نمیاد، بر فرض که فور در بیاد، فرض اینه، بر فرض که فور در بیاد، اما این دیگه در نمیاد. خب حالا در نمیاد، آقای آخون مکلف چه کار بکنه؟ حالا فرض کنید خارجن فهمید باید در آن بعد انجام بده. الان در حد چی میگن آقایون علما؟ اگر کسی تخلف کرد، خب حج هم واجب فوریه، اولین سالی که ممکنه باید بره. خب اگر نره چی میگن آقایون؟ چی میگن؟ میگن باید بعد انجام بده، حج رو انجام بده. قضا هم نمیگن آقا قضا کنه، میگن باید حجش رو انجام بده. در نماز میگن قضا کنه، در روزه میگن قضا کنه، چون وقت خاص داره. حج فوریه ولی موقت نیست، این بلد باشید. فوری با موقت فرق میکنه، لذا در موقت قضا میشه، در فوری قضا نمیشه. خب یه دفعه دلیل داریم فوراً ففوراً رو چشم میگذاریم، یه دفعه دلیل بر سقوط داریم. فرض کنید واجبیست که باید انجام بشه، انجام نشه دیگه تمام شده. حالا اگر مثلا پیامبر امر حکومتی بکنن، بگن سریع بیاد میدان احد، یه کسی نره و بعد فرصت هم از بین بره که دیگه بحثی نداره، خب قرینه داریم. اما اگر شک کنیم چی؟ آقای آخون صورت شک رو بیان نکردن، یعنی شک کنیم در آنات بعد، یا شک کنیم، تعبیر رو عوض میکنم، فوراً ففوراً هست به نحو تعدد مطلوبه، به نحو وحدت مطلوبه. این آقایان اونایی که دنبال موضوع پایان نامگاهی دوستان هستن، رساله، پایان نامه، مقاله، تحقیق، یا توی یه تعطیلی مثلا دوست داره یه کار تحقیقی بکنه که ثمرم داشته باشه، ثمرشو ببینه، این موضوع موضوع خوبیه. من این که مطرح کردم در این دور تا حالاش که بحث خوبی بود انصافا، ولی اینم یک انگیزه شد. ببینید ما قصه تعدد مطلوب و وحدت مطلوب که یه مصداقش هم اینجا میشه، اگر شک کنیم خیلی بحث پردامنه این میبینیم، توجه میکنید؟ بحث هم نبرید تو فور و تراخی و اینها. مثلا یه سری مستحبات ما داریم، درسته؟ فرض کنید آمده که در نماز جناب جعفر طیار این کارا رو بکنید. آیا اینایی که تو نماز جعفر طیار اومده، 15 تا تسبیحات بعد از رکعت اول یا بعد از هم این سوره رو بخواند، 4 تا سوره دیگه، هر رکعتی یه سوره خاصیه، اذا زلزلت و العادیات و اذا جاءه و قل هو الله. من حالا تو پرانتز بگم آقایون، بخونیم گاهی زیارت نماز جعفر طیار، کبریت احمره، خیلی برای یک طلبه محرومیته. مثلا سال بگذره، مثلا یه فصلی بگذره، دارم هی فکر میکنم خودم چقدر انجام میدم که همونقدر به شما بگم، و مثلا سراغ این نماز نره. مخصوصا تو مشاهد مشرفه در حرم امام رضا علیه السلام، بی بی معصومه، مکه، مدینه، نماز جعفر طیار کبریت احمر گفتن بعضی از بزرگان که آقا موفق بودن هر روز بخوانن. واقعا بعضیا چه توفیقاتی دارن، استثنائیه. ما یه نفر رو پریشب یکی از آقایون معرفی میکرد، ایران دیگه، میگفت هر شب جمعه کربلاست. از شایعات هم نیست که حالا بگیم مثلا خواب دیده داره، نه، خبر ثقه، یقین آور، میخوام بگم اطمینان بیشتر باید بگم، هر شب جمعه میره زیارت میکنه امام حسین رو برمیگرده. خب گاهی بعضیا یه توفیقاتی دارن، البته خب نبادم انتظار داشت هر کسی این کارو بکنه، به هر حال استثناء است اینا، ولی به هر حال بعضی از توفیقات آقایون بعضی علما داشتن، مثلا هر روز نماز جعفر طیار. خب حالا اون من خودمم عمل نمی کنم به شما بگمم، البته کسی از شما عمل کنه چقدر خوبه، ولی همین گاهی که مشرف میشیم، گاهی توفیقی پیدا میکنه انجام میدیم. حالا آقا تو نماز جعفر طیار میبینید که شرایط متعدده. اگر کسی نمیتونه به اون شکل انجام بده، به اون شکل، حالا یا اصلا یادش رفت، حمد روی خون و العادیات خون به جایی که 15 تا تسبیحاتون بگه بره، رفت رکوع، رفت رکوع، یادش رفت. تو بعضی اعمال دیگه که فلان سوره رو بخوان، فلان کار رو بکن، آیا اینا به نحو تعدد مطلوبه یا نه؟ من میدونی چی میگم؟ میگم ای کاش آقای آخون به بهانه وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بحث اصولیش رو همینجا میفرمود. البته دیگه کفایه نمیشد، ایشون هم قسم خورده بوده کفایت الاصول، آخه کفایه هم باشه اینا لازمه. بله این مسئله هم بهتون بگم کارتون خوابه، مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و اینکه اصل اولی چیه. چون میدونی که ما صورتی یقین که کاری نداریم، صورتی که حجت داریم که کاری نداریم، صورتی که شک داریم و اینکه اصل اولی بر تعدد یا وحدته. آدم گاهی آقا نماز جعفر طیار خونده، مثلا اون رکعت آخر، سجده آخر، حواسش نیست، سر بلند میکنه. خب اگر وحدت مطلوب باشه این دیگه نماز جعفر طیار نشد. اگرم مثلا نذری کرده این نذر عمل نشده. حالا اگر اجاره هست، پول گرفته، مثلا در واقع اون که حتما باید دوباره بخونه، چون اون پولو برای نماز کامل خونده، چه بگیم وحدت مطلوب چه بگیم تعدد مطلوب، حواستون باشه. ولی نه، اجیر نیست، اجاره نشده برای نماز جعفر، همینطور داره میخونه تبرعاً. خب آیا حالا بگیم اگر نظرم نباشه که خب حالا میگه یه چیزی نشد، ولی خب مثلا بگیم اینا به نحو تعدد مطلوبه و الزا نماز جعفر حساب میشه. ببینید در نماز شب، در نماز شب خب حالا میدونید خارجن دلیل داریم، مثلا هم تو وقتش بعضیا توسعه میدن، میدونید حتی میگن سر شبم بخونه اگر سحر سختشه، نمیتونه بلند شه یا بلند نمیشه، تجربه ثابت کرده بلند نمیشه. البته این من دارم اضافه میکنم، آقایون دارن مثلا عاجزه یا وقت نداره سحر، درگیر یه کاریست مثلا، ولی به نظر میرسه میشه اضافه کرد که اگر مثلا تو وقتش، تو مقدار العفش، مقدار استغفارش، تو اینها. البته اونجا خب دلیل داریم باز، برای اینکه هر مقداری میتونه 300 تا 30 تا 10 تا، یه وقت برای مردمم میگید رخصتش هم بگید، همین باعث میشه که مردم جذب نماز شبم بشن، اونه که اهل نمازن و اهل نماز باقی موندن، حالا اون مقدار که باقی موندن گفته بشه خوبه، رخصتش هم بگید، اون صورت سختشو نگید. حالا نماز شب شاید بگیم، حالا تازه ببینید هی داره یادم میاد، باز وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تا کجا؟ بله مثلا اگر گفتیم این تسبیحات تو نماز جعفر طیار از باب تعدد مطلوبه، لذا کسی که وقت نداره یا نه مثلا کمتر بگه، چند تا میشه؟ 300 تا میشه اگر اشتباه نکنم. بله 300 تا تسبیحات میشه. حالا یک کسی 30 تا بگه. بله اما یک کسی مثلا 2 رکعت چه میتونه بخونه، 2 رکعت چه نمیتونه بخونه، اینم هست تعدد مطلوب، وحدت مطلوب. اگه خواستید رساله این بردارید، مثلا بازخوانی این، هی بازخوانی اینا رو میاریم که نشون بدیم میخوایم کار جدید بکنیم ها، ولی ما رو کلمه بازخوانی خیلی عاشقش نیستیم. یا مثلا فوری نزنن بگن تکراره، آقایون میزنن تو این سامانه شون میگن تکراره، انسان یه جور نشون بده که نه بابا من میخوام کار جدید انجام بدم، کار نو انجام بدم، طبیعتاً بحث خوبی است. بحث تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، حالا چه تو بحث فور و تراخی چه تو بحث های دیگه. بحث فور و تراخی هم نیست، همین که عرض کردم شرایطه. تو این مستحبات بیدید خیلیه، آیا این مستحبات یک به اصطلاح بسته است، یه بسته که دورش نخ بستن، یا این یا هیچ، یا بسته نیست. اگرم بسته نیست، تا کجا مثلا بازه؟ مسلم بدونید دوستان اینا فکر میخواد با کلیات ابوالبقا. بحثم که میدونید بحث اصولیه، چون وقتی به طور عام مطرح میشه میشه اصولی، وقتی موردی بخوام بحث کنیم میشه فقهی. اینو گفتن یه وقت نگن که خب چرا تو اصول نیست. نه، این از اون صدها مسئله است که تو اصول ما حقش نبود، کارتون خواب میشد. البته گاهی آقایون دارن ها، توجه میکنیم، مثل همینجا که الان یه اشاره آقای آخوند داره، اشاره عقیم، البته خیلی بنانیست چیزی رو حل بکنه، ولی خب پرونده نداره، به قول دولتی ها ردیف بودجه نداره، و من معتقدم این باید تو اصول ما بیاد. من یادم آقایان در دور سابق، حالا اگر فرصت کنم امشب نگاه کنم ببینم کی بوده، تو کدام بحث بوده، قطعا تو این بحث نبوده، چون ما این بحث رو مطرح نکردیم دور سابق. سال 77 من این بحث رو داشتم، مطرح نکردم. اما یادم یه جایی من این بحث رو مطرح کردم و یادمه که رسیدم به این که الاصل و علا لولا قرینه ها، الاصل و علا، بقیه شما بگید، به امید خدا بگید یه چیزی. بله، الاصل و علا عدم، الاصل و علا وحدت مطلوب. اینجور بگید چرا عدم بیاریم، الاصل و علا وحدت مطلوب. چون ببینید قانونگذار وقتی یه چیزی رو، یه بسته ای رو میاره، میخواد بگه این بسته، حالا شما اینو بزن اونو بزن، بازم تکرار میکنم مگر قرینه باشه. حالا تو موالی عرفی ممکنه بگه مثلا برای زور فرض کن فلان آش سبزی رو درست کن، به خانمش بگه، به خدمتکارش بگه، خب یه دستورات هم بده، نمک، زردچوبه، نمیدونم گوشت، فلان، برنج، همه اینا هم دستور بده. اگه مرکب جعلی باشه خود طرف باید دستور بده. حالا بعد مثلا خانم یا خدمتکار فرض کنید حالا یا نمیخواد، یا یادش میره، یا هر چه، مثلا نمیخواد گوشتش بکنه. تو موالی عرفی وقتی به یه بسته ای، مرکبات هم آش دیگه، مرکبات شرعی، چه واجباتش چه مستحباتش، مثل یک غذاست، مثل یه سوپه، مثل یه خورشه که قهرن باید انجام بشه. به عبارت دیگه بدل گذاشتن دلیل میخواد، بگه وضو بگیر، اگه نشد این کارو بکن، و الا ظاهر اینه که باید این مجموعه انجام بشه. البته من حالا نگاه کنم اگر نکته دیگه هم اونجا گفته باشیم محضرتون میگیم. اینم پس اجمالا نظر ماست. البته اینم به مردم بگید اگر یه دفعه مثلا رجاءن انجام بدن اشکال نداره. یه کسی مثلا میگه آقا من نماز جعفر رو میخوام با یه تسبیحات بخونم، چطور؟ نماز شب بگیم اشکال نداره، با یه العف بخون، حتی با یه دونه العف، با سه تا، با سی تا، با شست تا، چطور میگیم؟ اینم بگیم حالا رجاءن بخوان، ولی قید کنیم که موجب اشتباه نشه، موجب بدعت نشه. آروم آروم نماز جعفر طیار با سی تا تسبیحات، این نماز جعفر طیار نیست. حالا رجاعشم من شاید بگم پشیمانم شدم همینم بگم، ولی میخوایم بحث طلبگی بکنیم، شاید به مردم نشه اینا رو گفت. خب آقایون، من ببینم چیز دیگه ای نمانده که با شما باید بگم. خیر، همین هست دیگه، این تتمتون آقای آخون ما درشتش کردیم. تأکید میکنم علما این گاهی نکات بحث رو قدر بدانیم. این توسعه‌ای که ما دادیم این بحث رو از فور و تراخی و مره و اونا همه رو بردیم بیرون، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اما چند دقیقه که وقت داریم، من خوشحالم هستم که وقت شد، یه 5 دقیقه 4 دقیقه. آقایان ما تو چه مقصد اول فصل دوم از مقصد اول بودیم، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میخوام بریم فصل سوم. لذا از این به بعد 1-3 یعنی مقصد اول رو اون 8 مقصد کفایه، مقصد اول فصل سوم دیگه از صیغه امر و ماده امر و اینا خلاص شدیم. البته من اگر بخوام آزاد بودم، داریم بحثای راجع به صیغه امر، خیلی بحث داریم، ولی میبینم شاید فرصت‌های دیگه مثلا برسیم به یه مناسبتی مطرح کنیم، مثلا صیغه اقتضائات صیغه در عوامر اجتماعی و سیاسی تا عوامر فردی، اینا یه اقتضا دارن و مخاطب اینا یه مخاطبن یا فرق میکنن. اینو انشاءالله تو تقسیمات واجب میرسیم براتون میگم. میخوام بگم هنوز ما بحث داریم، ولی بذارید با کفایه همراه بشیم. آقایان فصل سوم از مقصد اول بحث، هی میخوام شما رو تحریک کنم اهمیت بدید، بحث بسیار بسیار مهم اجزائه. تقریبا هیچ مکلفی نیست، مکلف متدینا، هیچ مکلف متدینی نیست آقایان که در زندگیش مبتلا یعنی محتاج به بحث اجزا نشه. بحث اجزا هم میدونید وقتی مطرح میشه که یک کشف خلافی یا تبدل حجتی، اینا فضلا رو کلمه شا من دقت کردم که عنایت کنم، برخلاف بعضی از بزرگان همینجوری وارد شدم، کشف خلافی پیش بیاد، تبدل حجتی پیش بیاد، یا حتی الان داره به ذهنم میاد ها، بحث جایگزینی، نه کشف خلاف، نه تبدل حجت، چی تعبیر کردم؟ جایگزینی، عناوینی که هیچ جا نخواهید دید. آقا اینا که پیش میاد بحث اجزا پیش میاد. مثلا دست من رو نگاه میکنید، انسان به یقینش عمل میکنه کشف خلاف میشه، به امارات عمل میکنه کشف خلاف میشه، به اصول عملیه عمل میکنه استصحاب براءت کشف خلاف میشه. باز اینا هر کدام اینها در احکام گاهی کشف خلاف میشه، مثل که یقین میکنه نماز جمعه واجبه، بعد متوجه میشه نماز جمعه واجب نیست. گاهی در موضوعات استصحاب میکنه طهارت لباسش و بعد معلوم میشه لباسش طاهر نبوده. در احکام، در موضوعات، تازه این کشف خلاف. بعضی وقتا تبدل حجت، نمیتونه میگیم کشف خلافه. جالب اینه که شاید این بعدی خلاف باشه، مثل که عمری از یه مجتهدی تقلید میکنه خمسش رو طبق او میده، نماز رو طبق او میخونه، بعد تبدل حجت پیش میاد، یعنی یه مشهد دیگه میاد. مشهد دوم میگه عمل اولی نظر من نیست. بنده خدا یه عمری یه تسبیحات میگه تو نماز، بد کاری هم میکنه ها، ولی میگه طبق نظر مشهدش. مشهد جدید اومده میگه سه تا تسبیحات لازمه. تبدل حجت، خمس خیلی از چیزا رو نداده چون گفتم بخشش خمس نداره، مشهد جدید میگه بخشش خمس داره. اینجا کشف خلاف نیست، اینجا چی آقایان؟ تبدل حجته. اصلا شاید اولی درست میگفته ولی بالاخره الان این حجته. یه چیز دیگه هم گفتم ها، چی بود؟ جایگزینی. جایگزینی میدونی برای چی میخوام بگم؟ مثلا امام جماعت وایساده نماز، یه تسبیحات میگه، شما مشهدتون میگه سه تا تسبیحات. حالا نگید خب من سه تا میگم سریع تو رکوبش ملحق میشم. مشکل اینه که خب نماز او درست نیست. حالا تو نماز اول اگر باشه، چون حمد و سوره رو که میخونه با شما، نهایتا رکعت سومش خراب میشه به بعد. اون دو رکعت اول که درست بوده، اما تو نماز بعدی دی نمیتونید بهش اقتدا کنید، چون اون نمازش به نظر شما نماز غیر صحیحه. آیا لازم آدم مثلا اینجور جاها مراعات کنه یا امام جماعت کار خودشو بکنه؟ معمومم کار خودشو. اصلا من چه کار دارم امام جماعت بعد هم سوره رو میخونه یا نمیخونه؟ سه تا تسبیحات میگه یه تسبیحات، نمیدونم یرملون رو مراعات میکنه یا نمیکنه. اگه مشتهد من بگه باید، آی خونساری است که میگه باید مراعات کنی، خیلی بحثای قشنگیست. و به این شکلی که الان ما داریم میگیم آقایون مطرح نشده، ولی خب باید مطرح کنیم دیگه انشاءالله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
جایی که فوریت یه احساس میکنم مثلا
بلندتر که ضعف کنم،
فوریت یعنی یه موضوعیتی داشته باشه توی واژه. مثلا مولا گفته که یه چای بیار، رفته طرف آشپزخونه یادش رفته بعد از یک ساعت، یا آب بیار براش سرفه میکرده برای یک ساعت نده دیده، حالا شک میکنه که دیگه الان واجبه هست یا نیست. یعنی تو اون جاهای
جور جاها فرق نمی کنه. یه دفعه شکش مالی خولیا هست، اصلا مولا پاشت رفته اداره نیستش، شک میکنه که میگم، اما نداره مطالعه میکنه، پشت میزشه، قول شما گفته چای بیا، مخصوصا میگه الان بیار، بعد شک، واقعا شک کنه، شک معقول، نه مالی خولیا.
تو این جور جاها امر جدید نیاز نیست؟
نه،
چون یه مثلا یه نکته از این فوریت، مخصوصا اگر موضوعیت داشته باشه، بعد مثلا
شما خود این داری یه قرینه درست میکنید، یعنی میگید بعضی وقتا عرف یا عقلا میگن امر جدید باید بشه و نیامدن امر جدید قرینتون بر سقوط. این باز خودش میشه قرینه. شما در واقع دارید قرینه شناسی میکنید. ممکن گفتیم اگه قرینه باشه، نگفتیم قرینه چی باشه چی نباشه. حواستون خیلی قشنگه، حرف قشنگیه، مثلا این قرینه شناسیه. اگر قرینه باشه که هیچی دیگه.
یه نکته که اینجا مثلا هست اینه که تو این مواردی که احساس میشه مثلا فوریت وجود داره، اون امر اولیه چون فوریت توی موضوعش مثلا اینکار عقص شده باشه، موضوعیت داشته باشه فوریته، وقتی شما اون اتیان نمی کنه، مثلا اون حجه، این حجه باید اینجا انجام شده، اینه که انجام ندادید، اون حجه دومیه اینکار غیر از این حجه اولیه، چون اون فوریت داشته مولا اونو میخواسته.
اینا دیگه هی پیچش ندید، بالا پایینش نکنید. اگه قرینه است اصلا این ماهیت اون ماهیت نیست، یعنی یه فرضی میکنه که واقعیت هم نداره، مثلا حج چطور میشه اگر سال بعد بشه، این اون نیست. نهایتا اینه که باز امسال میخواست و سال بعد نمیخواد، اون همون بحثه دید. ولی اگر حالا اصلا ماهیت فهم بکنه، مثلا موضوع عوض میشه، این باز خودش قرینه است برای اینکه هیچی دیگه ساقط شده.
شما برفرض تعدد مطلوب، چون شما فهمیدید که تقریبا مسلمه که اگر فوری بود و انجام نشد، اگر تعدد مطلوب باشه آن دوم باید فورا انجام بده، وقتی تعدد مطلوب باشه وقتی که این فوریت رفت دیگه چرا باید فورا انجام بده آن دوم؟ باید انجام بده اما فوریت دیگه نشد.
ببینید وقتی که ما فرض کردیم صیغه اقتضای فور میکنه، درسته، و اقتضا میکنه اتیان دوباره را، فوریتش که از بین نرفته،
تعدد مطلوبه ها،
این فوراً که فوراً باشه تعدد مطلوبه، ولی فوراً و فوراً از بین بره،
از صیغه فوریت آن اول در اومد، همین چون تعدد مطلوب بود دیگه، این از دست رفت، یه چیز الان مونده فقط انجام عمل، همین چیز دیگه نداره. مگه دلیل خاص روش که بحث خارج؟
نه دلیل خاصم نمیخوام اصرار کنیم، ولی حالا میخواد به عقلا بدید به ادامه صیغه انتصاب بدید، مثلا وقتی فوره به قول شما درست آن اول رفته، تعدد مطلوب هم هست، ولی اینم داشته باشه، ما میگن از ضرورات تقدر به قدره ها، حالا یا عاصیت کرده یا عاجز شده، اصلش هم فور بوده. خب اگر اینطوره یه معنا نداره هی بگیم آنات بر هر وقت روش خواست،
اوغلایی میشه بله.
من میخوام به خود سیغه نسبتم ولی خب
نمیشه باشه
نشه به اوغلا هست
بسیده فور رو مثلا مثلا اون نماز
های سال بعد اون دفتر چرا با خودکار میشه،
نماز جعفر طیار مثلا میگن که دو رکعت معمولی بخونید بعد از کارش رو بعدش در طول روز بگید، اینو بنابر تعدد مطلوب میشه دیگه، درسته؟
یعنی از کارش که جدا خداست،
نه اون از کاری که میگه دیگه تو نماز
آخره فقط
از کاری که یعنی تسبیحاتش میگه کلا مثلا اون 300 تا رو نماز تموم شد تو راه بید.
دلیل
یعنی اگه تعدد مطلوب اثبات میشه این کارا رو میشه کرد،
یعنی در واقع خودش بودن لازم نیست بعدش باشه، اینم یه نوع تعدد مطلوبه.
این بحث فرمودید قبلا مفصل جای بحث، یعنی تو دوره قبلی توی موضوع
میگم مفصل ولی یادم بحث کرد
بعد از این بحث دارید؟
بله حالا برسیم ورود میکنیم، متعاله چه نمیدونم کجا بوده،
کنم
سال دیگه
برسیم، حال
نگاه کنم شب
بزرگ این مبید رو قند تعدد مزور رو ساده میگم از قند میخواید چه قاطعه یا مبید یا هم
ایشون تقصیر نداره، ایشون مبید شاه بود، ما هر وقت قند تیم بود نخیم توی این
موردی پیش اومده بود تو بحث حج، آیه که راجب اینه که زیر سایه امر نهی از زیر سایه رفتن داره، بعد بحث شده بود که این بحث قوه و فعل، چون آیه شوبری قبلا فتوا داده بودن که حتی شب هم زیر اتوبوس مثلا
بلندتر بفرمان،
حتی شب هم بعد اگر زیر مثلا ماشینی که سقف داره مسقف برن اون چیز کفاره اینا ثابت میشه، خب یعنی با اینکه فعلیت سایه نیست اما اقتضای سایه رو اون سقف داشته، این حالا بعدم پیش اومد بعضی از دوستان دیگه کار
بوده، این ملاقات شبیری فقط نیست، مال یه عده هست، اونم به قید این که مثلا شب بارانی باشه یا مثلا شب طوفانی باشه، به طوری که زیر سقف که میرید در واقع میره تو آرامش، ولی اگه مثلا حالا شب شما رو سوار ماشین میکنن میبرن مکه و چیزم هست فرقم نمیکنه، سقفم نداشته باشه شما دارید میرید، با بارانی هم نیست، باد هم نیست، حتی دوست دارید که سقف نشه کمی هوا بخورید. اینا نمیگن. بعید میدونم آقای شوبری اینو بگه. اونی که برای شما اگه خودتون دیدید و اگه براتون نقل کردن تو این نقل شک کنید،
چون ظاهرا عوضم شد.
حالا کار با آقای شوبری
نمیخوام بگم، خود همین یه بحث اصولی تو میتونه تولید بکنه، همین بحث اقتضای قوه و فعل. یعنی مثلا
حالا اون قوه و فعل فلسفیه، اینجور بگید، بگید آیا استزلال خودش موضوعیت داره؟ چون استزلال من الحر من الشمس، اگر بگیم این خود این موضوعیت داره، خب شب استزلال نیست. بعضی هم دارن در شب استزلال نیست، اونا میگن این واژه استزلال یعنی زیر سایه رفتن که شب معنا نداره. بعضی ها میگن نه، این استزلال کنایه از اینه که شما بری تو پناه یک آرامشی. روز آفتابی آرامش به اینه که بری تو سایه، شب بارانی آرامش به اینه که بری زیر سقف اتوبوس. اینا تو روش شناسی اجتهاد اگر ببینید اسمگرایی یا غایت‌گرایی، اگر رو اسم دست بذاریم از تزلا باید هم لغت بیاریم بگیم نگاه کن یعنی زیر سایه رفتن، تا بگیم نه این در واقع از مجموعه عدله به دست میاریم که معتمر محرم نباید از این وسایل استفاده کنه، شب باشه یا روز. بعضی بزرگان نجف مثل آقای سیستانی دارن، حالا شاید آقای قوم هم بعضا داشته باشه، حالا میگه آقای شوبری برگشته از این فتوا. حالا اینه
کتاب
روش شناسی اجتهاد دارید؟ کتاب رو
همین کتاب قبلی دارم میبینم.
این روش شناسی تحت عنوان اسگرایی یا غایت‌گرایی یا بحث مفصل تو دنیا مطرحه، نه تو فقه ما. نومینالیزم و فاکشنالیزم یه بحث جهانی هم هست، تو حقوق هم مطرحه، خیلی هم بحث قشنگی. فقهای من ماشاءالله شون باشه هم به نر زدن هم به میخ زدن، از هر دوش تو آثارشون هست. بعد اینجا باید داشته میگیم اصل کدومه، اصل بر اسگراییه یا غایت‌گرایی و اینا. یه چیز ضرورت خطرناکی هم هست، یعنی هم لازمه، مثل همینجا دیگه خودشو نشون داره میده، هم خطرناکه که بیدی دست این روشن فکرها هی میرن رو غایت و اینا.
چون این بحث که خدمتون هست کردن بحث عدالت و کاشف از عدالت اینا مبنی از طبیعی هستن کامل، چون عرض کردم که این عدالت که آقایون میگن با اون کاشف که میفرمان تناقض درجه حل پیش میاد، بعد فهمیدید که اینا تعبدی میدونن نظاهر. من بعضی فتاوا اینا رو یک دو جام نه از هم از سایت و از خود رسالات مختلف ایام که نتیجه مراجعه میکردم بعضی آقایون واقعا نمیشه جمعش کرد. مثلا راست میگم آقای سیستانی اعتقاد به همون حسن ظاهر و فعل داره، صریحا هم ایشون میگه، یعنی اصلا بحث تعبد و حرفا نیست. ایشون اگه رفتی تو مسجد دیدی حتی یه عده حسین اونجا من دارن نماز میکنن، اهالی محل هم هستن، فایده نداره، باید معاشرت کنی اطمینان پیدا کنی به اگرم خوندی. ایشون میگه اگرم خوندی بعد عدالت فقط ثابت نشد هیچ فایده نداره، یعنی باید عدالت ثابت شه، حتی شک هم فایده نداره، فیض نمیکنه عدالت. بعدم ایشون صریحا میگه اصلا تعبد و حرفا نداره. خب این الان با اون همه مباحث تو هم خود جماعت بود، این همه ترغیب شده که جماعت بکنه، عملا این آدم هیچ جوری نمیتونه جماعت بکنه مگه جایی که اون جماعت رو زاد و گودش رو بشنسه و چی بتونه هر جمعه که باید فقاده بکنه دیگه چی شده. میشه جمع کردیم فتاوا رو؟
نه ممنون آقای، منم جواب شما رو دادم. اگر من گفتم میدونید که گفتم اینا تعبد میدونن، یعنی حالی که تعبد میدونن درسته، چون از یه جا دیگه مشکل پیدا میشه، مشکلی که صاحب ریاض هم مطرح میکنه که این همه آثار عدالت چجور با این جمع میشه.
چیز خداقیم ندارن توی این موازه نمار مواجه کنید؟
خیلی ندارن. متاسفانه، یعنی اینجور که با جرأت میگم چون همه رو من دنبال کردم، اشکال رو دارم. اصلا اشکال میمون صاحب ریاض شاید قبل صاحب ریاض این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل تربته. تربت خب میدونی میگن مهرتون مستحبه از تربت باشه، کام مثلا بچه رو با تربت بگیرید، قدری از تربت رو با میه دفع کنید و و و و چیزایی که داریم. خب از اون برم میگن تربت مثلا خود قبر رو حوالی قبره. خب مگه قبر امام حسین علیه السلام چقدر خاک داره؟
خیلی
پایین، خیلی پایین. بله خب هیچ، چقدر مگه خاک داره؟ بذار بعضی ها مثلا به توسعه تربت قائلن، کل کربلا. ما یادم نیست راجع به تربت هم بحث کردیم یه جایی، گفتیم نه مثلا زری حوالیه، یا مثلا چهار میلی چیز تو روایات هم هست تا جواب بده. اگر هی خاک از قم بردارم برم بزن اونجا یه مدتی.